رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر اباویل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عد عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
اینجا تهران جام جام پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه است.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا به این شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
نسیم صبح بوی عطر خوش زندگی میداد. امروز هم میوانی شاد باش، محبت کن، عشق بورز و شکر گذار باش. امیدوارم روزی شاد و همراه با تندرستی و سراسر عشق داشته باشید. سپس شنبتون بخیر باشه. همچنان همراه ما باشید تا ساعت 14. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه است.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونین با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 39 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 عدد 0 1000 16 4 عدد 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. پاییز رو براتون آرزومندم که بارونش فقط برای شستن غمهاتون باشه. عمرتون بلند، آرزوهاتون دست یافتنی، لبتون خندون و دلتون شاد و صبح زیبای بارونی شما بخیر باشه. در ادامه برنامه های بخش اول، برنامه یه صبح و گفتگو در این صبح زیبای بارونی شنیدن داره، با هم بشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست،
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. پوزش بنده رو بپذیرید بابت تأخیر. اینجا همه بچه ها از صبح زود منتظر بودن و تأخیر من، آمدن دیر آمدن من باعث شد که دیر خدمت شما برسیم. به ویژه آقای دهنوی که 6 و 19 دقیقه در استودیو پخش رادیو گفتگو حاضر بودن. متشکرم از همکار عزیزم سکا خانم قنات ها، عمان مرادی عزیز، آقای میرزایی، جناب شاسفی عزیز که سرور ما هستن و سایر دوستانی که اینجا کمک میکنن. خانم مؤیدی عزیزم همیشه همراه هستن. صبحتون بخیر باشه. با صبح و گفتگوی امروز و موضوعات مختلف و متنوعش همراه باشید. موضوعاتی که مطرح میکنیم علاوه بر این که از طرف شما بازخورد داره، توی رسانه‌های مجازی و سایت های خبری هم میبینیم که بازخوردش زیاد هست. گفتگوهایی که تو حوزه‌های مختلف ترتیب دادیم نشون میده که به هر حال باعث ایجاد سوالاتی بوده که جواب‌های ما، پاسخ‌هایی که مسئولان دارن، پیگیری ما باعث ایجاد بازخوردهایی شده. لطفاً شما تا همراه ما باشید. درباره موضوعاتی که تقدیم میشه به 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ما نقصاتون رو بفرستید. اما بریم به بخش اول، گفته رو در روی اول، و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش که میخوایم به بررسی مسائل منطقه بپردازیم، جناب آقای دکتر قربانی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه. دکتر قربانی سلام، صبح بخیر. آقای دکتر قربانی سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی، بخیر. خب تا ارتباط ما مجدد برقرار بشه، صدای ما رو بشنوند، دو شماره تلفن شبکه رو هم عرض کنم، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربرد ایران صدا هم همراه شما هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 رو هم که میشناسید، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی این چند وقت اخیر ما به موضوعات مختلفی پرداختیم. امروز هم قرار بعد از تحولات منطقه درباره مسائل فرهنگی، هفته بسیج، دارو و خودروهای با تکنولوژی دهه 50 به قیمت روز دنیا صحبت کنیم. کارگران ساختمانی و بیمهشون که گفتن 800,000 کارگر ساختمانی در حال بیمه پردازی هستن رو هم به بحث خواهیم گذاشت. جناب آقای دکتر قربانی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
صبح بخیر قربان.
صبح صبح عالی و شنوندگان محترم هم بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب قربانی، درباره مسائل منطقه میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. تحولات رخ داده در منطقه از اکتبر سال گذشته تا به امروز، فرایندهای مختلفی سوار بر موضوع شدن که بتونن جلوی این جنگ فعلی، مخاصمه فعلی، تجاوزات فعلی، کشتار فعلی رو بگیرن. این اتفاق رخ نداده. من سوالم این هست که با توجه به تخصصی که حضرت عالی دارید، پژوهش‌هایی که تو این حوزه انجام دادید، آیا فرایندهایی ایراد داشتند؟ آیا اون مسایه جمیلهی که انتظار میرفت به عنوان یک رفتار غیر غذایی از طرف سازمان ملل متحد و اعضاش خوب کار نکرده، یا اینکه خیر اصلا نیت دیگه‌ای هست، قرار هست ترکیب جمعیتی و جغرافی سیاسی عوض بشه؟
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و همکاران و شنوندگان عزیز. خب از بدو تأسیس رژیم صهیونیستی میدونید که در بیش از شاید 75-6 سال قبل جز کشت و کشتار چیزی نبوده. اینها از همون اول هم نیتشون رو، خب سرانشون، پایه‌گذاران این رژیم اعلام کرده بودن که نیتشون چیه. خب اینها در تاریخ ثبت و ضبط شده و اینها در تمام این مدت در حال جنگ و کشت و کشتار و خونریزی بودن. یعنی ما تقریبا میشه گفت که هیچ سالی رو نداشتیم که اینها در آرامش باشن و دست از این جنایت‌هاشون بردارن. بنابراین این که الان اگر در یه مقطع کوتاهی هم یه آرامش نسبی حاکم بوده، به خاطر قدرتی بوده که اون نیروی مقابل اینها داشته. خب استعذار دارید که اون وزیر برکنار شده شون، وزیر جنگشون اعلام کرد که بله، گالانت گفت که این اسرائیل نیست که ضعیفه، بلکه حزب الله است که قویه. بنابراین مواردی که شما مشاهده میکنید به خاطر اینه. حالا اگر در یه مقطعی هم یه وقفه بوده، یه آرامش نسبی در منطقه حاکم بوده، به خاطر قدرتی بوده که حزب الله داشته، حماس داشته و دیگرانی که در اون منطقه یه کنترلی داشتن. و اگر هم جنگ 33 روزه صورت گرفت، اینها نهایتاً وقتی فهمیدن که طرف مقابل قوی هست و اینها آسیب پذیرن، خب نهایتاً عقب نشینی کردن. ولی این دفعه با توجه به اون ترورهای گسترده‌ای که انجام دادن و تخریب‌های خیلی وحشیانه‌ای که دارن انجام میدن، از اون طرف خب قدرت‌هایی که بالاخره حامی اینها هستن، از جمله آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، خب اینها چراغ سبز رو نشون دادن. و در واقع سازمان مللی هم در کار نیست. سازمان ملل هم همین ابرقدرت‌های چپاولگرن که خب این رو دارن حمایت می‌کنن. بنابراین از یه طرف حمایت کامل این رژیم ها رو داره، از طرف دیگه هم خب با اون بحث پیجرها و ترورها و تخریب هایی که داره انجام میده، دیگه هیچی رو جلودار خودش نمیبینه. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که اینها احساس نکنن که یه قدرت محکمی در برابر اینها وایستاده، اینها در واقع حالا تسلیم که نه، تن به سازش هم نخواهند داد.
و با توصیفاتی که فرمودید، یه پیشبینی هم از آینده داشته باشیم، آینده پیش رو، هم نزدیک هم دور، آیا قرار هست برسیم؟ چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا میبینیم که یک سری کشورهایی که در گذشته دور ادعای زعامت عربی اسلامی داشتند، حالا اسم نمیبریم، مشخصن چه کسانی هستند، کسانی که در دهه 60 میلادی، 70 میلادی، 90 میلادی و حتی تا به امروز، حالا فرق کردن، یه زمانی کشوری بود بعد کشوری دیگر آمد، الان این کشورها ظاهراً نیاتی دارن، تصمیماتی دارن، برنامه ریزی هایی دارن برای اداره آینده غزه.
بله.
از این باب میپرسم که آینده
اتفاقاً پشت صحنه این جریانات یه بخشیش متاسفانه همین رژیم های مرتجع و رژیم هایی هستن که در واقع مردمشون با اون سیاست هاشون مخالفن. یعنی با این همه کشت و کشتاری که صورت گرفته، به خصوص زن و بچه ای که در این مدت به شهادت رسیدن، خب مردم کشورهای عربی به شدت از این قضیه ناراحتن و حاکمانشون رو خب طبیعتاً تحت فشار قرار میدن. ولی خب این حاکمان چون وابستن، دستشون با اینها توی یک کاسه است. یعنی خب ما اخباری رو داشتیم که اینها حتی در بعضی از این کشورها نیرو به رژیم صهیونیستی دادن، جدای از اون اطلاعات بالاخره نظامی و غیر نظامی که بهش میدن، فضای اقتصادی که براش باز میکنن، حتی نیرو در اختیارش میذارن که اصلا واقعا مایه آبروریزی برای جهان اسلامه. حالا من فکر میکنم اگه قرار باشه در آینده اتفاقی بیفته، شاید این رشون این ابرقدرت ها که پشت اینها هستن، اینها هم که خب بسیار بیرحم و هیچ گونه در واقع چیزی ندارن برای صلح، برنامه‌ای برای صلح ندارن. یه اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که بالاخره کشورهای اسلامی ممکنه از این همه خشونتی که علیه هم نوعانشون هم کیشارشون داره صورت میگیره، ممکنه یه اتحادی صورت بگیره و حاکماشون رو تحت فشار قرار بدن و ببینن که این حاکماشون که با آمریکا و رژیم صهیونیستی همسو هستن، اگر ببینن اینها تحت فشارن و ممکنه که رژیماشون ساقط بشن، از اون طرف ممکنه اونها هم عقب نشینی بکنن. ولی مادامی که همه چیز دست به دست هم داده باشه که یه جورایی زمینه رو برای جنایات بیشتر اینها فراهم بکنه، خب طبیعتاً اینها عقب نشینی نخواهند کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دارید استفاده کردیم.
خیلی ممنون، خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.